بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قرار شده که درباره بعضی از مناجات های ائمت ها صلوات الله علیه اجمعین تا اونجا که خدای متعال حیاتی و توفیقی بده در این شبها گفتگویی داشته باشید. مقدمتاً درباره مفهوم مناجات و موارد استعمالش یه بحثی داشتیم و نتیجه این شد که مناجات که با نجوا هم خانواده هستند به معنای سخن گفتن خصوصی است. اگر در خلوت باشه هم میتونه آهسته باشه هم بلند، اما اگر در جمع باشه معمولا برای اینکه خصوصی باشه یواش صحبت میکنن که دیگران نفهم، ولی زمان میگن درگوشی صحبت. از کردیم گاهی این درگوشی گفتن بین دوتا فرد عادیست، گاهی بین انسان و خداست و گاهی بین خدا و انسان. دیشب درباره اینکه انسان با خدا رازگویی میکنه صحبت خصوصی میکنه، درد دل میکنه، و اینکه این مطلب مطلوبیت ذاتی داره برای انسان، صرف نظر از اینکه درخواستی بکنه و خدا درخواستشو اجابت کنه، خود خلوت کردن و سخن گفتن با خدا خودش ارزش والایی است. سوالی را مطرح کردیم که چرا با این که برای مؤمن این فرصت مغتنمی است که با خدا گفتگوی خصوصی داشته باشیم، ولی بسیاری از ماها در بسیاری از اوقات چنین میلی نداریم؟ چی باعث این میشه که آدم میل نداشته باشیم و چی باعث این میشه که آدم بتونه این حال رو برای خودش ایجاد کنه، این توفیقش رو پیدا کنه؟ اجمالاً از روایات استفاده کردیم که اون چه باعث محرومیت انسان از لذت مناجات و رازگویی با خدا میشه تعلقات دنیا است و متقابلاً کسانی که بخواند به این لذت والای انسانی، به این شرف و افتخار نایل بشند، باید از تعلقات دنیاشون کم کنه. به هر حال بحث‌های در این زمینه استفاده کردیم از روایات که به عرضتون رسید. مناسب است که یک بحثی هم درباره مناجات خدا با انسان ها داشته باشیم. و اینکه اون امثال بنده اهلش نیستیم، ولی خدای متعال بندگانی گمنام داره و ناشناخته داره که در میان جمعهایی هستند و لیاقتهایی دارند، گاهی حواله هایی دارند که از زبان نادانی یا از زبان کسی که خودش عمل نمی کنه اون حواله ها بهشون می رسید. رب حامل فقه الامن ها و افقهونه. ما به تبعیت از اولیای دین بعضی مطالبی را که می فهمیم کلاس ما نیست، از کلاس ما بالاتری، ولی مطرح میکنیم شاید اهلش پیدا بشه و اونایی که لیاقتش دارن دریافت کنه. به هر حال در روایات زیادی متعددی این مطلب بیان شده که خدا با بعضی از بندگانش مناجات میکنه، به جای اینکه بندگان با خدا رازگویی کنند خدا با آنها مناجات. خب می دونیم که انبیای اعظم صلوات الله علیه اجمعین اونا از کسانی هستن که خدا باشون سخن میگی. طبعا وقتی وحی میشه به اونها ممکن است بعضی از وحی ها هم جنبه مناجات داشته باشیم، این عجیب نیست، مخصوصا درباره حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیهم علیه السلام که در میان انبیا این ویژگی را داره که به نام همسخن خدا نامیده شد، کلیم الله. ایشون برای عبادت در کوه دور میرفت و در اونجا اقامت میکرد، گاهی روزهای متوالی، و در قرآن یه مرتبهش 40 روز بیان شده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها معش، در اونجا گفتگوهایی داشت با خدا. در احادیث قدسی که مربوط به حضرت موسی هست بعضی هاش مناجات هاییست که خدا با حضرت موسی فرموده. خب در مورد انبیا این تعجبی نداره که خدا با پیغمبرانش رازگویی کنه، مطالب خصوصی برایشون بیان میکنه. اما در غیر انبیا چطور؟ یه مطلب عامی هست که مقداری جنبه استعاری و تشبیهی داره، با این است که خدای متعال به زبان عقل انسان باش سخن میگه. قوه عقل را خدا به ما داده، نور عقل را او به ما داده. وقتی عقل ما حقیقتی رو درک میکنه، خوب و بدی را تشخیص میده، به زبان خودمون امر و نهی میکنه، عقل دستور میده چه بکنید یا نکنید، در واقع این سخنی است که خدا به زبان عقل داره با ما ادا میکنه. خب حالا این مطلب اگر یک تقریب صحیحی هم داشته باشد و اینا، این اختصاص به بندگان خاصی نداره، همه عقلا خدا از راه عقل باشون این گونه سخن میگه. اونی که در روایات وارد شده که خدا با بعضی از بندگانش مناجات میکنه، این گونه سخن گفتن نیست، یه چیزی فراتر از این، اختصاص به بعضی از عقلا داره. حالا اون یک جوره اون مناجاتی که خدا با بندگانش داره یا چند جور هست، شاید از خود روایات استفاده بشه که چند جوره، مراتب داره اونها. در حال به عنوان نمونه من بعضی از روایاتی که این تعبیر درش وارد شده که خدای متعال با بعضی از بندگانش مناجات میکنه، بعضی از اینا را یادداشت کردم که بخونیم، برای اینکه بنده اهلش نیستم ولی شاید در میان شنوندگان کسانی باشن که صلاحیت شده باشن برای دیگران هم شاید این اندازه فایده داشته باشه که بر همتشون بیفزایه وقتی ببینن چنین کس چیزایی هست، حداقل به چیزهای خیلی کم اکتفا نکنه. در نهج البلاغه یه خطبه ای هست که شاید چند سالای پیش قبل از این که این ساختمون ساخته بشه تو حیات صحبت میکردیم، درباره اون خطبه مقداری همچی به ذهنم یا صحبت کرده بودیم. در ذیل آیه شریفه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، امیر مؤمنان صلوات الله علیه این آیه را تلاوت فرمودند و بعد از این آیه یک خطبه ای را انشاء فرمودند. در اونجا مطالب جالبی هست که این مقداری از کلاس متعارف سطحش بالاتری. در اون خطبه این جمله ها وارد شدید: و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم یا فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. می فرماد همواره خدا در برهه هایی از زمان و بعد از فتراتی، یعنی اینطور نبود که دائما باشه در همیشه، در هر برهه از زمان خدا یک کسانی داشته، همواره خدا بندگانی داشته. ما برح لله عباد ناجاهم فی فکرهم، خدا یک بندگانی همواره داشته و در برهه از زمان هم خواهد داشت که با اینها مناجات می کند در فکرشون و در باطن عقلشون و کلمهم فی ذات عقولهم. اگر اون معنای عامی بود که خدا با عقل هر کسی با هر عاقلی سخن میگه، این تعبیر مناسب نیست که فی البرهة بعد البرهة فی ازمان الفترات لله عباد ناجاهم، یعنی هر زمانی یک گروهی خدا از بندگان خاصی داره که اینجوری هستن. پس این سخن گفتن در فیضات و قولهم غیر از این است که هر کسی با عقل خودش یه چیزایی رو درک میکنه و که انه خدا داره باش سخن میگه، یه سخن گفتن خاصی. حالا برای تقریب به ذهن و اندازه که عقل ناقص بندل اقتضا میکنه، خب همه ما در پرتو نیروی عقل خداداد میتونیم مقدماتی در ذهنمون تنظیم کنیم و یه نتایجی بگیریم. اما همیشه این تنظیم مقدمات و این نتیجه گرفتن برای همه یکسان حاصل نمیشه. کسانی که فکری میکنند یه استدلالی ترتیبی در نتیجه میگیرن، با اینکه مقدماتش برای دیگران هم معلومه، اما همه بلد نبودن اینجور استدلال کنن، از همون مقدمات استفاده می کنن. اما این مقدمات همیشه برای همه آماده نیست، ترتیب و ارتباطش با هم روشن نیست، ولی زن همه نتیجه نمی گیرن. گاهی بعضی ها از یه مقدماتی نتیجه می گیرند، عقلشون یه چیزی می فهمه که دیگران نمی فهمن. وقتی برای اونها بیان بکنن و اون مقدماتش رو بیان بکنن، اونا هم تصدیق میکنن، میگن مطلب صحیح. این تنظیم مقدمات گاهی یه اسباب خاصی داره، به مناسبتی تداعی معانی میشه، آدم از یک چیزی توجه پیدا میکنه به یه مطلب دیگری، در ضمن ذهنش این مقدمات با هم تنظیم میشن و نتیجه میگیره. ولی گاهی هم هست یهو جرقه‌ای به ذهن آدم میره، اصلا فکرش هم نبود یا سابقه هم نداشت که اینجور استدلال بکنیم، اما جرقه میزنه یه مطلبی خیلی با روشنی درک میکنیم. شاید این نمونهی باشه از اون جاهایی که خدای متعال برای بندگان خاصش از راه عقل خودشون چیزهایی باشون سخن میگه. یه نمونه ساده ایست که برای ما قابل فهم باشه. کسانی موفق میشن از این جرقه های معنوی و علمی و عقلانی استفاده کنن که سعیشون برای این است که همیشه یاد خدا باشن، اهل ذکرن که خدا این امتیازات رو بهشون میده. اونایی که دائما توجه به خدا دارن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اینجور مطالبن خدا بهشون میفهمونه از راه عقلشون، اما خیلی عادی نیست، جوری نیست که در شرایط عادی دیگران هم اینجور بفهمه. این یه جور سخن گفتن خداست، ولی از این مطلب بالاتره. روایات بعدی که میخونم متوجه میشید که این سخن گفتن خدا، مناجات کردن خدا با بندگان، این چیزایی که ما فکر میکنیم از استدلالات عقلی به دست میاریم و اینا، اینجوری نیست. حالا اینا داشته باشید یک مطلب که اجمالا امیرالمومنین میفرمایند خدا در هر زمانی با گاهی با فاصله های زمانی یه بنده هایی داره که با اونها مناجات میکنه، راز میگه خدا، سخن خصوصی داره باشون. تو همین مناجات شعبانیهی که ماه شعبان انشاءالله موفق شدید کم و زیاد بخوانید، در اونجا یه مطلبی داشت که سالهای قبل یه توضیحاتی در بارش میدادیم و اینم یه توقفی کردیم. یکی از فقره های این مناجات اینه: الهی و جعلنی ممن نادیته فاجابک و لاحظته فصعق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. از خدا درخواست میکنه که خدایا من را از کسانی قرار بدین که این سیر برایشون حاصل شد. اول تو اونها را ندا در دادیم، مورد ندای خودت قرار دادیم. دیشب هم عرض کردیم که معمولا ندا در جایی گفته میشه که آدم احساس بعد میکنه، وقتی فاصله داره با یک کسی و بلند داد میزنه آهای. ما وقتی از خدا دور هستیم، خدا وقتی میخواد با ما سخن بگه اول ندا میکنه، آی بنده ها، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. خب کسانی که این ندا را میشنوند یه وقت زود گوش میدند و میگن لبیک، هرچی خواه میکنی خدایا ما اطاعت میکنیم. معمول است مؤمنین وقتی قرآن قرائت میکنند بعد از یا ایها الذین آمنو میگن لبیک. در این مناجات میگه که خدایا من را از کسانی قرار بدی که وقتی تو ندا میکنی و اونها را میخوانی اونها زود جواب میدن، پاسخ میدن و دستور تو را عمل میکنی. خب بعد از اینکه به دستور تو عمل کردن لیاقت پیدا میکنن که یه پله بیان بالاتر. اول خب همه مؤمنین را خدا ندا میکنه، دستوراتی میده عمل کنی. بعضی ها خیلی توجه نمی کنن، بعضی ها مواظبند ببینند خدا چه دستوری میده فوراً عمل کنن. اگر حال انسان طوری باشه که وقتی ندای خدا را شنید فوراً بگه لبیک، در مقام عمل بر بیاد، وقت استعداد پیدا میکنه که یه مرتبه بره بالاتر. خدا به او یه توجه خاصی میکنه، غیر از اون توجه عامی که به همه میکرد و ندا در میداد به همه مؤمنین، این شخص خاصی که دستورات خدا را عمل کرد یک عنایت خاصی بهش میکنه. ولذا میفرماد و لاحظته، بعد از اینکه ندا دادی اونها را دعوت کردی و اونا اجابت کردن، اون وقت یک نظر خاصی به اونها کردی، عنایتی کردی به اونها. این عنایت را اگر دریافت کنه طرف، یعنی لیاقت پیدا کرده باشید، از عظمت این عنایت و از ابهت گوینده و نظر کننده حالی پیدا می کنه که کنهو بیهوش می شید، مدهوش میشه. خب ما همه میدونیم که خدا همیشه ناظر ماست، ما در محضر خدا هستیم، او به ما نگاه میکنه، نظر داریم. اما اینکه آدم بدونه یک کسی از پشت پرده یا از پشت چند پرده از راه دور داره بهش نگاه میکنه، تا اینکه نگاه بندازه تو چشم آدم، رو به رو بشه با آدم، این خیلی تفاوته. اگه معرفت داشته باشه و ببینه که خدا با عنایت خاصی داره به او نگاه میکنه، اونقدر از این حالت لذت میبری، از این افتخاری که نزدیکش میشه، از این عنایتی که خدا متعال بهش میکنه که از هوش میری. فصعق لجلالک، صعقه در موردی به کار میره که آدم بیهوش بشه. فلما تجلى ربه للجبل جعله چی؟ جعله دکن و خر موسا صعقا. خدا وقتی تجلی کرد برای کوه، کوه از هم پاشید، موسا بیهوش افتاد. صعق یعنی بیهوش. اون بندگانی که گوششون به دستور خداست، هرچی خدا بگه میگن، چشم فوراً عمل میکنن، در پاداش این عمل خدا یه نظر خاصی بهشون که انه اون نگاه میکنه به چشماش. اینا متوجه میشن که خدا عنایت خاصی داره به اونها، یک نظر خاصی داره میشن. از این حالت لذت میدارن، بیهوش میشن. در این مناجات میگه خدایا من از اون کسانی قرار بدیم که بعد از این که دعوت تو را اجابت کردن، مورد عنایت خاص تو قرار گرفتند و در مقابل اون از هوش رفتند. بعدش فناجیته سرا و عمل لک جهرا. کسانی که به این حال افتادن که از خود بی خود شدن، که انه دیگه خودی نمیبینن، در این حالی که دیگه همه چیز رو فراموش میکنن و مدهوش شدن در مقابل جلال و عظمت الهی، اون وقت خدا خصوصی باشون صحبت میکنه. فناجیته سرن، خدا رازگویی میکنه با او مخفیانه، بدون اینکه کسی بفهمه خدا رازهایی به او خواهد. تو مناجات شعبانی از خدا میخواد که منو از این جور آدم ها قرار بده. انشالله که شما خونده باشید و دعا کرده باشید و دعاتون هم مستجاب شده باشید. اما میدونید این دیگه مال همه نیست، این سخنی نیست که خدا با عقل هر کسی باش صحبت میکنه. این یک حالت بی خودی میخواد، یه حالت مدهوشی میخواد و در مقابل جلال و عظمت الهی که جلوه میکنه از خود بی خود بشه تا سخن خدا را بشنوی. اون وقت فناجیته سرن. ولی این رازگویی سری را جایی افشا نمی کنه. فقط در عمل از این ظاهر می شه که این رفتارش با دیگران فهم رازدار است. کسی که چنین مناجات سری با او بشه، نمیاد بگه من چه حالی برام پیش آمد و چی شنیدم. به هر حال این از جایی است که کاملا روشنه که این یک رازگویی خاصی است. خدا با بعضی از بندگانش داره، اون بندگانی که مراتبی از عبودیت رو طی کرده باشند، به کلاس‌های بالایی رسیدن، تجلیات خدا را تماشا می‌کنند و در مقابلش مدهوش میشن. در اون حال خدا باشون مناجات می‌کند. فناجیته سرا و عمل لک جهرا.